12 نیمه شب در تهران. اینجا رادیو فرداست. به شما در ایران در اولین ثانیه های شروع چهارشنبه ششم دی ماه سلام میکنیم، هر جایی که هستید و صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همینطور به شما بیرون از ایران هم سلام میکنیم از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم و در طول مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده همراه با همکارانم که برنامه‌ها و گزارش‌ها و خبرهای مختلفی رو برای امشب شما تهیه کردم. با اخبار شروع می‌کنیم و بعد از خبرها براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. رضا جمالی سلام براتون.
سلام آزاده بر تو و درود بر شما شنوندگان گرامی. کمیته عالی انتخابات مصر نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید آن کشور را اعلام کرد. بر پایه نتایج اعلام شده، قانون اساسی پیشنهادی مصر با 63.8% آرای موافق رأی دهندگان به تصویب رسید. همه‌پرسی قانون اساسی مصر در دو نوبت برگزار شد. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور ده ها شکایت در مورد تخلفات گسترده انتخاباتی به کمیته انتخابات ارسال کرده بودند. جزئیات بیشتر این خبر در همین مجله خبری تقدیم شما خواهد شد. دادستان کل ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفری را که میگوید 60% دارایی‌های کشور را بلوکه کرده و پس نمی‌دهند برای پیگیری در اختیار دادستانی کل کشور بگذارد. غلام حسین محسنی اجایی در این نامه به یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است که پیشتر نیز خواستار ارائه اسامی این افراد شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای گفته بود که مشکل مالی ایران معوقات بانکی است و افزوده بود که 300 نفر 60% از پول‌های کشور را گرفتند و پس نمی‌دهند. مانور چهار روزه سپاه پاسداران در آب‌های داخلی منطقه عسلویه و پارس جنوبی آغاز شد. روز جمعه نیز مانور شش روزه دیگری در تنگه هرمز آغاز می‌شود. این رزمایش دریایی که ولایت 91 خوانده می شود، منطقه‌ای به وسعت 1,000,000 کیلومتر مربع در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند را پوشش خواهد داد. یکی از اهداف این مانور نشان دادن توانایی‌های نظامی ایران اعلام شده و مقامات جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار تهدید کردند که در صورت حمله به ایران، تنگه هرمز را بر روی تانکرهای نفتی مسدود خواهند کرد. مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید دفتر آیت الله خامنه‌ای صفحه فیسبوک منتسب به او را تایید نکرده است. حدود دو هفته پیش خبرگزاری‌های داخلی از ایجاد صفحه فیسبوک برای رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند، اما به گفته آقای اخوان تاکنون هیچ منبع رسمی از جمله دو سایت آقای خامنه‌ای این موضوع را تایید نکردند. مهدی اخوان که روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود، عضویت در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک را جرم ندانسته، ولی گفته است دور زدن سامانه فیلترینگ برای رسیدن به این شبکه‌ها در کشور جرم محسوب می‌شود. محمد مهدی‌زاده معاون آموزشی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی می‌گوید بر اساس سرشماری سال 90 تعداد بی‌سوادان مطلق در ایران نزدیک به 10 میلیون نفر هستند. آقای مهدی‌زاده به خبرگزاری مهر گفت از این تعداد حدود 3.5 میلیون نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال قرار دارند. به گفته او بر اساس آمار یونسکو ایران در بین 130 کشور جهان جایگاه 87 و در بین 24 کشور منطقه رتبه 17 را در ریشه‌کن ساختن بی‌سوادی دارد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید سالانه 1100 قتل در کشور با سلاح سرد رخ میدهد. وی همچنین از وقوع 2000 سرقت در ایران در مدت یک سال خبر داده و گفته است در تهران هم روزانه 20 فقره زورگیری صورت میگیرد. فرمانده ناجا در این حال تاکید کرده که مشکلات صنفی را نباید با نگاه امنیتی حل کرد. بر اثر سقوط یک هواپیمای نظامی در قزاقستان همه سرنشینان و خدمه این هواپیما که 27 تن بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های محلی، هواپیمای مدل آنتونوف به دلیل بدی هوا از ارتفاع 800 متری سقوط کرد. فرمانده نیروهای گارد مرزی قزاقستان از جمله 27 سرنشین این هواپیمای نظامی بوده است. آزاده؟
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما باشید. حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو فردا میتونید با هم اخبار رو بشنوید. در ادامه از جمله مواردی که میشنوید، فرمانده نیروی انتظامی به روزنامه کیهان گفته که رهبران معترضان به درخواست رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی هستند.
فدرک رو بدون هیچ گونه مجوز قانونی زندان بکنن و در شرایط سخت نگه بدارن، بس وقت اولی خوشم برخوردار نباشن، نمیدونم چه شکلی میشه عطوفت گذاشت.
درخواست دادستان کل کشور از محمود احمدی نژاد، مشخصات 300 تنی که میگویید 60% دارایی ایران را در دست دارند اعلام کنید.
تمام اینایی که درشتن آوردیم تو جدول، از بزرگترین ها شروع کردیم.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب ما قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. ابتدای این برنامه سری بزنیم به مصر که آخرین اخبار همطور که در خبرها هم شنیدید حاکی از تصویب قانون اساسی جدید این کشور هست. ایلیا جزائری همکارم در منطقه، با سلام به تو.
سلام آزاده به تو و هر شنوندگان عزیز.
خودت هم میدونی ایلیا که کمیسیون عالی نظارت بر همه پرسی قانون اساسی جدید مصر ساعتی پیش نتایج همه پرسی رو اعلام کرد. چه جزئیاتی داری در مورد این نتایج اعلام شده؟
اینطور که آقای سمیر ابوالماتی رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر اعلام کرد، از میان واجدین شرایط انتخابات مصر شرکت در انتخابات مصر که 51 میلیون نفر هستند، تنها 17 میلیون و 58 هزار نفر شرکت کردند، یعنی چیزی در حدود 33% 33% از کل واجدین شرایط شرکت کردند که از این 33% 64% تقریبا به پیشنویس قانون اساسی رأی آری گفتن و 36% هم رأی ندادن. بدین ترتیب تصویب شد قانون اساسی مصر. در کل در مجموع میشه به این نتیجه رسید که از میان واجدین شرایط شرکت در انتخابات مصر 20% از مردم تنها این پیشنویس قانون اساسی که تصویب شده رو قبول دارن.
و نتایج شکایت ها به نحوه برگزاری همه پرسی چه بوده و به کجا رسیده؟
اشاره کرد آقای ابوالمعاطی به اینکه شکایت های متعددی دریافت شده از سازمان ها و گروه های مختلف، سازمان از جمله سازمان حقوق بشر مصر و همچنین جبهه نجات ملی که ائتلاف مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور این کشور هست، گفت این شکایت ها بررسی شد. محور خیلی از اونها عدم حضور قضات ناظر در برخی حوزه ها یا اینکه بستن حوزه ها به طور زود هنگام بوده. گفت اکثر این شکایت ها غیر صحیح بوده بنابر بررسی هایی که انجام شده.
مخالفان تا این لحظه چه نظراتی داشتن یا به این نتایج تا الان واکنشی نشون دادن؟
بله، جبهه نجات ملی واکنش نشون داد. همدین صباحی که خودش نامزد انتخابات ریاست جمهوری سابق مصر بود و عضو رهبران این جبهه مخالف مرسی، در کنفرانس خبری اعلام کرد که یک جبهه یا اتحادی نیرومند برای از میان برداشتن قانون اساسی تغییر یا تصحیحش شکل خواهد گرفت و گفت این اتحاد در انتخابات آینده پارلمانی مصر که حدود 2 ماه دیگه حد اکثر باید برگزار بشه شرکت خواهد کرد، چون که بر پایه بندهای این قانون اساسی میشه که این قانون اساسی رو از راه پارلمان تصویب کرد.
متشکرم. ایلیا جزائری بود. 64% از رای دهندگان مصری به قانون اساسی جدید این کشور آری گفتند. در این مورد با ایلیا صحبت می‌کردیم. اگر همراه رادیو فردا بمونید، خبرهای تازه رو در ادامه خواهید شنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از مصر برگردیم به ایران و در مورد موضوعی بشنویم که یکی دو روزه در ایران بحث‌های مختلفی در موردش ایجاد شده. دادستان کل کشور نامه علنی به محمود احمدی نژاد نوشته و از او خواسته که اسامی 300 نفری که رئیس جمهور گفته 60% دارایی کشور رو در اختیار دارند هر چه سریع‌تر اعلام کنه. وحید پوراستاد و جزئیات بیشتر.
دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست نام 300 نفری را که 60% دارایی‌های کشور را بلوکه کرده و پس نمی‌دهند را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز جمعه 24 آذر ماه در استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه هیچ گونه کمبود مالی در کشور وجود ندارد گفت: مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است و 300 نفر در کشور 60% پول‌های کشور را در جیب خود گذاشتند و پس نمی‌دهند. رئیس جمهور ایران همچنین با ابراز تأسف از اینکه در کشور عده‌ای هم پیدا شدند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند تأکید کرده بود. برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد. محمود احمدی نژاد چند روز بعد از این اظهارات در یک برنامه تلویزیونی هم شرکت کرد و مجری برنامه از او در همین زمینه پرسید.
جناب علی چند روز پیش اعلام کردین که از 70000 میلیارد تومان معوقات بانکی 60%ش دست 300 نفره، یعنی یه چیزی به 42000 میلیارد تومان که اگه به 300 تقسیم کنیم تقریبا نفری 120 میلیارد تومان میشه. این استمهال 5 ساله آیا شامل اینها هم شده یا نشده و اصلا نظر دولت این بوده که شامل اینها هم بشه یا نه؟ و اگه اینا رو استثناء کنیم فکر نمی‌کنید
دولت که اصلا اعتقاد نداره به اینکه معوق بکنه؟ اما فرض کنید یک کسی پول گرفته، رفته کالا آورده، کالا رو هم در بازار فروخته، اما وامش رو انداخته عقب. خب این کار درستی نیست. بخش مهمی از این معوقات مال این دسته است. خب اینو باید برگرده. دولت اتفاقا در همین زمینه هم طراحی کرد، داشت کار میکرد. امسال به خصوص اومدیم یه کمی سرعت رو بردیم بالا. تمام اینایی که درشتن آوردیم تو جدول از بزرگترین‌ها شروع کردیم. ولی خب از یه جای دیگه یه تصمیماتی گرفته شد، فشار آوردن، سر صدا داد و بیداد، اونام پس زدن.
رئیس جمهور ایران در همان برنامه تلویزیونی از تصمیم گیری های خارج از اراده دولت که منجر به افزایش معوقات بانکی شد انتقاد کرد و گفت خارج از دولت تصمیم گرفتن معوقات بانکی تا 5 سال بر نگردد و دولت را موظف به اجرای این موضوع کردند. پس از طرح این موضوع بود که روز سه‌شنبه 5 دی ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشت همانطور که بارها پیگیری کرده انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات آنها برای پیگیری‌های قانونی به قوه قضاییه ارائه شود. دادستان کل کشور در بخش دیگری از نامه خود تاکید می‌کند در تاریخ 22 آبان و 28 آذر ماه با پیگیری‌های مستمر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام کرده که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. در طول سالهای اخیر محمود احمدی نژاد از افشای لیست مفسدان اقتصادی به عنوان ابزاری برای قدرت نمایی استفاده کرده. همچنان که در نخستین نشست خبری خود در سال 1390 گفت نام 250 مفسد اقتصادی را به قوه قضاییه داده است.
من اواخر سال گذشته نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه نوشتم، حدود 250 نفر رو که در بخش‌های مختلف در زمین جاهای دیگه به نظر ما میامد که کاری کرده که خارج از قوانین هست، اینها رو معرفی کردیم و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی بشه. البته بسیاری از اونها یا بعضی از اونها دارای پرونده هایی بودن که دولت شکایت کرده بود قبلا، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود. ما خواستیم که تسریع بکنن و اونجایی که حقوق بیت المال تضییع شده به بیت المال برگردونن.
البته این گفته رئیس جمهور ایران در همان سال نیز با واکنش تند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روبرو شده بود و او این گفته ها را تبلیغاتی خواند.
گزارش وحید پورستاد رو شنیدید. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده. اگر سری بزنید به اونجا میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع بنویسید یا اینکه میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هم هست 2079260115703. شما میتونید برای ما به این شماره SMS بفرستید. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفتگوی با روزنامه کیهان گفته که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خواسته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی به سر میبرند. آقایان موسوی و کروبی همراه با خانم زهرا رهنورد بعد از راهپیمایی 25 بهمن ماه سال 89 توسط معترضان در تهران و چند شهر دیگه ایران تحت حبس خانگی قرار گرفتن و تا امروز برخلاف انتقاد فعالان سیاسی و همینطور فعالان حقوق بشر در حبس خانگی حفظ شدند. جزئیات بیشتر رو از بهروز کارونی میشنویم.
فرمانده نیروی انتظامی از تهیه فهرست 40 نفره‌ای پس از تظاهرات عاشورای سال 88 خبر داد که به گفته او در جریان فتنه نقش داشتند و باید بازداشت می‌شدند، اما آیت الله خامنه‌ای با بازداشت چند تن از آنان مخالفت کرد و مسئولیت آنان را بر عهده گرفت. او به روزنامه کیهان گفت: فکر می‌کنید برای افرادی که فتنه به پا کردند حصر خانگی کافی بود؟ قطعاً در هر جای دنیا چنین اتفاقی می‌افتاد، با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می‌کردند. از گفته های اسماعیل احمدی مقدم چنین برمی آید که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در شمار کسانی بودند که رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان با بازداشتشان مخالفت کرد. فرمانده این نیروی انتظامی در مصاحبهش با روزنامه کیهان با پیمان شکن خواندن میرحسین موسوی و مهدی کروبی که چند سال ریاست دولت و مجلس را بر عهده داشتند، به طور تلویحی گفت که آنها مستوجب مرگ هستند و تنها به خاطر مصلحت جامعه اسلامی برخورد شدیدی با این دو نشده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید:
مسئولیت وضعیت کنونی آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد با رهبر جمهوری اسلامی هست. البته مقامات درجه چندم سعی در ساقط کردن مسئولیت از خودشون هم دارن. مسئولیت از اونها ساقط نمیشه، در حالی که همچنان رهبر مسئولیت اصلی رو بر عهده داره. اینی که گفته بشه عطوفت اسلامی در موردشون رعایت شده، حتما عطوفت معنای جدیدی پیدا کرده، وگرنه افراد رو که بدون هیچگونه مجوز قانونی، بدون رعایت قانون زندان بکنن و در شرایط سخت نگه بدارن و از حقوق اولیه خودشون برخوردار نباشن، نمیدونم چه شکلی میشه عطوفت گذاشت. اگر منظورشون بوده که عده‌ای رو به نام لباس شخصی یا عناوین دیگه نفرستادن تو اینها رو بکشن، یک مسئله دیگه هستن که عطوفت میدونن. شاید انتظار داشتن بله احتمالاً رفتاری که با ستار بهشتی صورت گرفته ایشون در زندان زیر مشالگر کشتن با اینها نکردن. اگر اینو منظورشون توفت هست، واسه بعد یک تعریف جدیدی از لغت‌ها داشته باشیم.
آقایان موسوی و کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند که نتایج این انتخابات و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز را نپذیرفتند و آن را حاصل تقلب و مهندسی آرا خواندند. انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اعتراض‌های گسترده ای انجامید که حکومت ایران و حامیان آن عنوان فتنه را برای آن به کار می‌برند. در پی این انتخابات تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران شاهد تظاهرات و برخورد نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها با معترضان بود که به کشته شدن چند تن از تظاهرکنندگان انجامید. اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به طلحه و زبیر از شخصیت‌های دوران صدر اسلام و یاران پیامبر اسلام که بعدها به مخالفت با امام اول شیعیان روی آوردند، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را با آنها مقایسه کرد و گفت مصداق امروز این افراد پیمان شکن آقایان موسوی و کروبی و تعدادی دیگر هستند. او شیوه برخورد آیت الله خامنه ای با این دو چهره سیاسی مخالف را نیز مانند شیوه برخورد امام اول شیعیان با طلحه و زبیر دانست و افسود حضرت امیر برخوردش با طلحه و زبیر در جنگ جمل چگونه بود. حضرت امیر دستور دادند با زبیر کاری نداشته باشید، بگذارید برود، با اینکه از سران فتنه بود و مستوجب مرگ. آقای امیر ارجمند در مورد استفاده فرمانده نیروی انتظامی از مثال دینی و تاریخی در مورد آقایان موسوی و کروبی میگوید:
شاهد هستیم که نه تنها ایشون بلکه مقامات موفق ایشون هم از دین استفاده ابزاری میکنن، سعی میکنن که شبیه سازی های تاریخی را انجام بدن که فاقد مبنا هست. اگر طرح زبری باشه، باید در کمپ آقای احمدی مقدم و یاران و همکاران و موافقان ایشون جستجو کنن، وگرنه آقای موسوی و آقای کروبی غیر از صداقت و راستی با مردم راجو نپیمودن. از ابتدایی که وارد بحث انتخابات شدن، تنها به این خاطر بود که شرایط کشور رو شرایط بسیار وخیمی ارزیابی می‌کردن. می‌خواستن شرایط کشور رو تغییر بدن تا حق تعیین سرنوشت مردم محقق بشه. نمی‌دونم چه شکلی طلحه و زبیر می‌تونن مثال آقای موسوی و کروبی باشن.
سخنان فرمانده این نیروی انتظامی در گفتگو با روزنامه کیهان در شرایطی ابراز شده‌اند که پیشتر برخی از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی نظامی هوادار رهبر جمهوری اسلامی از به صلاح نبودن برخورد با رهبران معترضان به دلایل سیاسی سخن گفته بودند. برای مثال نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حصر خانگی را بهترین نوع برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی دانسته و گفته بود فضا برای برخورد با آقایان موسوی و کروبی فراهم نیست، زیرا نباید مشکل را چند برابر کرد و در این حال باید به فضای جامعه هم توجه داشت.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید در مورد اشاره احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، به نقش مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از معترضان انتخابات 88.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 20 دقیقه بامداد تهران. سه تا گزارش دیگه در ادامه خواهیم داشت. یه گزارش داریم در مورد پایان اجلاس دو روزه سران شش کشور عربی خلیج فارس و همینطور یک گزارش داریم در مورد احتمال فسخ قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین ایران و چین و یک گزارش که الان براتون با مشخصات و جزئیات بیشتر توضیح میدم. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ روز سه‌شنبه از بازداشت 100 نفر به گفته او اراذل و اوباش در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این مقام ارشد پلیس بازداشت این عده رو در راستای اجرای طرح امنیت محل محور عنوان کرد. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
در ادامه آنچه که اجرای هفتمین مرحله طرح مبارزه با اراذل و اوباش خوانده شده، حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ روز سه‌شنبه از بازداشت 100 نفر در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا رئیس پلیس تهران بزرگ گفت که بیشتر این بازداشت شدگان از افراد سوء سابقه دار هستند و پلیس به اندازه کافی فیلم و مستندات از این عده در حین ارتکاب شرارت در اختیار دارد. حسین ساجدینیا در همین زمینه افزود که در صورت دریافت مجوز از مقام‌های قضایی این مستندات و مدارک می‌تواند از صدا و سیما منتشر شود. رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به سخنان اخیر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی درباره مصداق محاربه ابراز امیدواری کرد که برخورد مؤثری با این بازداشت شدگان صورت گیرد و در صورت تایید مراجع قضایی و صدا و سیما دادگاه برخی از آنها به صورت علنی از تلویزیون پخش شود. چندی پیش در پی انتشار تصاویری از زورگیری و سرقت چند نفر از یک آبر در یکی از خیابان‌های تهران، واکنش‌ها به این تصاویر به حدی بود که رئیس قوه قضاییه مصداق این نوع اعمال در جامعه را محاربه نامید و پس از چند روز نیروی انتظامی اعلام کرد که عوامل این سرقت و زورگیری بازداشت شدند و برای اجرای احکام به مراجع قضایی سپرده شدند. طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی در ایران، هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب فی الارض و مفسد فی الارض است. بر اساس تبصره 3 این ماده میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست. به نظر می رسد اعلام مقام‌های قضایی و انتظامی ایران به محارب بودن برخی از دستگیر شدگان که متهم به زورگیری و سرقت هستند، اشاره به این ماده حقوقی است. در تصاویری که خبرگزاری مهر از بازداشت شدگان طرح موسوم به امنیت محل محور منتشر کرده، این افراد با دستبند سوار بر کامیون‌های تریلر در سطح شهر گردانده می‌شوند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در این زمینه گفت که این افراد برای خود ابهتی پوشالی در محلات درست کرده بودند و به همین دلیل پلیس با نشان دادن آنها به صورت علنی در سطح شهر سعی دارد ضمن شناساندن آنها به مردم ابهت پوشالی آنها را بشکند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران از کاهش 47% وقوع زورگیری در کشور خبر داده و حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ این میزان را برای پایتخت تا 50% اعلام کرده است. با این حال به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران میگوید که در تهران روزانه به طور متوسط 20 مورد زورگیری از شهروندان رخ می‌دهد و سالانه در کشور حدود 1100 نفر به وسیله سلاح سرد به قتل می‌رسند.
بازداشت‌های تازه در تهران به گفته مقام ارشد پلیس، این بازداشت‌ها در راستای اجرای طرح امنیت محل محور عنوان شده. این موضوع گزارش رضا جمالی از رادیو فردا بود.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
یک گزارش دیگه هم داریم. بین المللی روز سه‌شنبه اجلاس دو روزه سران شش کشور عربی حاشیه‌ای خلیج فارس با انتشار یک بیانیه به کار خودش پایان داد. این شش کشور از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به گفته اونها در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکنه و از پشتیبانی از رژیم بشار اسد دست برداره. فریدون زرنگار گزارش میده.
شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه با لحنی تندتر از پیش به جمهوری اسلامی هشدار دادند از به گفته آنها دخالت در امور داخلی این کشورها خودداری کند. شش کشور عربستان، بحرین، قطر، امارات، کویت و عمان عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان اجلاس دو روزه خود در منامة پایتخت بحرین از جمهوری اسلامی خواستند بیدرنگ از دامن زدن به تنش و ناامنی در منطقه دست بردارد. خالد بن احمد بن محمد خلیفه وزیر خارجه بحرین به خبرنگاران گفت سیاست ایران به گونه‌ای جدی تهدیدآمیز است. بحرین ایران را متهم می‌کند که با کمک به مخالفین حکومت بحرین به ناآرامی‌ها در این کشور دامن می‌زند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند. این شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس بار دیگر ادعای خود بر مالکیت بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی را تکرار کردند و عربستان از ایران خواست داوری درباره این به گفته آنها اختلاف به نهادهای بین المللی را بپذیرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین از جامعه بین المللی خواستند با واکنشی جدی و مناسب نسبت به رویدادها و کشتار در سوریه مانع پایمال شدن حقوق بین المللی و حقوق بشر در این کشور شود. این کشورها همچنین جامعه بین المللی را به کمک‌های انسان دوستانه به سوریه ها فرا خواندند. کویت روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور در اواخر ماه ژانویه آینده میزبان کنفرانسی برای تأمین کمک به میلیون‌ها سوری که از پیامدهای جنگ داخلی آسیب دیدند، بی خانمان و آواره شدند خواهد بود. سران کشورهای عضو شورای همکاری از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند از قدرت کنارگیری کنند. این کشورها در ماه گذشته ائتلاف تازه‌ای که میان مخالفان اسد به وجود آمد را به رسمیت شناخت. اگرچه در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشخصا نامی از ایران در ارتباط با سوریه برده نمی شود، اما این کشورها ناخشنودی خود را از پشتیبانی ایران از رژیم بشار اسد هیچگاه پنهان نکردند.
فریدون زرنگار درباره پایان اجلاس دو روزه سران شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس گزارش میداد.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
سخنگوی وزارت نفت روز دوشنبه از احتمال فسخ قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین ایران و چین خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکزاد رهبر در این مورد گفته که با چین برای توسعه یک میدان دیگه گازی به جای پارس جنوبی توافق شده. از بکتاش خمسه‌پور جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
این قرارداد در سال 1388 برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی منعقد شده است. میدانی که حدود 8% ذخایر گاز جهان را در بر دارد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره می نویسد چین سالهاست هدف داشته از طریق پر کردن خلأ سرمایه گذاری ناشی از خروج شرکت های غربی روابط اقتصادیش با ایران گرفتار تحریمات را تقویت کند، اما ایران چین را به ناکامی در اجرای تعهدش و تأخیر تعهدات قراردادیش متهم کرده است. پارس جنوبی یک میدان عظیم گاز طبیعی دور از ساحل که ایران و قطر به طور مشترک از آن بهره برداری می کنند، حاوی حدود 14 تریلیون متر مکعب گاز است و ایران در نظر دارد از پروژه فاز 11 جهت انباشتن نخستین کارخانه مایع سازی گاز طبیعی خود استفاده کند. خبرگزاری مهر شرکت ملی مواد نفتی چین CNPC را که خبرگزاری فرانسه بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده نفت و گاز غول آسیایی یعنی چین خوانده، طرف قرارداد برای این پروژه نام برده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران سال گذشته یک قرارداد 16 میلیارد دلاری با چین را برای توسعه میدان گازی پارس شمالی به حال تعلیق درآورد و اعلام کرد تصمیم درباره اجازه دادن به چینی‌ها برای توسعه پارس شمالی بسته به عملکردشان در توسعه پارس جنوبی است. به گفته سخنگوی وزارت نفت ایران، در صورت فسخ قرارداد پارس جنوبی، توسعه این میدان گازی فراساحلی به پیمانکاران ایرانی داده خواهد شد. علیرضا نیکزاد رهبر با اشاره به ریسک بالای مربوط به اکتشاف فراساحلی افزود، طرف چینی اظهار تمایل کرده است که در توسعه فاز 11 پارس جنوبی مشارکت نداشته باشد. وی ادامه داد از این رو به زودی یک میدان جدید گازی در خشکی که توسعه آن ریسک کمتری دارد به چینی ها معرفی می شود. شرکت‌های عمده غربی چون توتال فرانسه و قول انگلو هلندی شل که در پارس جنوبی فعالیت می‌کردند بین سال‌های 2007 تا 2010 میلادی پس از اعمال تحریمات بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، ایران را ترک کردند. ایران که پس از روسیه از گسترده‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان بهره‌مند است می‌گوید با واگذاری بسیاری از پروژه‌ها به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران خودش به تنهایی می‌تواند پارس جنوبی را توسعه دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید و وقت شما بخیر از هر جایی که با رادیو فردا همراه بودید در طول نیم ساعت گذشته. این برنامه زنده اسمش هست مجله نیمه شب و از این برنامه فقط 15 دقیقه باقی مونده. در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. البته اگه همراه ما بمونید بعد از اخبار براتون در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. رضا جمالی و خبرهای این ساعت ما.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. کمیته عالی انتخابات مصر نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید آن کشور را اعلام کرد. بر پایه نتایج اعلام شده، قانون اساسی پیشنهادی مصر با 64% آرای موافق رأی دهندگان به تصویب رسید. همه‌پرسی قانون اساسی مصر در 2 نوبت برگزار شد. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور 10 شکایت در مورد تخلفات گسترده انتخاباتی به کمیته انتخابات ارسال کرده بودند، ولی یکی از قضات عضو این کمیته روز سه‌شنبه گفت که نتایج همه پرسی پس از رسیدگی دقیق به این شکایت‌ها اعلام شده است. در این همه پرسی حدود 33% از مصری‌های واجد شرایط رأی دادند. مدیر کل پدافند غیرعامل استان هرمزگان از خونسا شدن یک حمله سایبری به شرکت توانیر بندرعباس و برخی واحدهای صنعتی در ایران در ماه‌های اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر اخوان گفت که این حملات با بدافزارهای همچون استاکسنت انجام شده و به برخی از صنایع تولیدی هرمزگان نیز نفوذ کرده بود که جلوی پیشرفت آنها گرفته شده است. در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان به تصمیمات اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده طیف اصولگرا در این باره خواستار نوشتن نامه‌ای توسط مجلس به رهبر جمهوری اسلامی شده است. همچنین محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز گفت در صورت اجرای شدن مرحله تازه هدفمندی یارانه‌ها قیمت نان به 15000 تومان افزایش خواهد یافت. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست 2 روزه خود خواستار پایان آنچه که دخالت ایران در امور کشورهای این حوزه خواندند شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 6 کشور همچنین در بیانیه پایانی خود گفتند که به ایران اعتماد ندارند. این کشورها در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار یافتن راه حلی سریع برای پایان دادن به بحران در سوریه شدند. محمد مهدی‌زاده، معاون آموزشی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی میگوید بر اساس سرشماری سال 90 تعداد بی‌سوادان مطلق در ایران نزدیک به 10 میلیون نفر است. آقای مهدی‌زاده به خبرگزاری مهر گفت که از این تعداد حدود 3.5 میلیون نفر آنها در گروه سنی 10 تا 49 سال قرار دارند. مانور 4 روزه سپاه پاسداران در آب‌های داخلی منطقه عسلویه و پارس جنوبی آغاز شد. روز جمعه نیز مانور 6 روزه دیگری در تنگه هرمز آغاز می شود. این رزمایش دریایی که ولایت 91 خوانده می شود، منطقه ای را در محدوده تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند را پوشش خواهد داد. و خبر آخر این که مهدی اخوان، دبیر شورای عالی فضای مجازی، میگوید دفتر آیت الله خامنه ای صفحه فیسبوک منتسب به او را تایید نکرده است. حدود 2 هفته پیش خبرگزاری های داخلی از ایجاد صفحه فیسبوک برای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بودند. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود. حالا که بحث فیسبوک هست، بهتون یادآوری میکنم حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. بسیاری از مطالبی رو که به شکل گزارش از رادیو فردا میشنوید اونجا میتونید پیدا کنید و میتونید نظرات خودتون رو هم اونجا بنویسید و با بقیه وارد بحث بشید. صدای شما، صدای فردا این هفته ما مختص 10 سالگی رادیو فردا هست و سوالات و انتقادات شما هم تو این برنامه مطرح میشه و همکارانم تعداد زیادی از پیام های تلفنی شما رو هم پخش میکنند. این هفته هم این برنامه رو حامد پارسی و آزاده توکلی تهیه کردند. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، در برنامه دیگه از سری صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی به همراه همکارم آزاده توکلی با شما همراه هستیم.
سه‌شنبه گذشته رادیو فردا 10 ساله شد و این هفته در غیاب ژان خاکزاد، تهیه کننده همیشگی صدای شما صدای فردا، به 10 سالگی رادیو فردا میپردازیم.
در برنامه آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا مهمان ماست و به پرسش های ما و شما پاسخ خواهد داد.
البته حامد، در این برنامه سعی می‌کنیم که بیشتر صدای شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا و همینطور برنامه صدای شما صدای فردا رو پخش کنیم. شنوندگانی که در طول یک هفته گذشته با ما تماس گرفتن و نظرشون رو در مورد 10 سالگی رادیو فردا با ما در میون گذاشتن.
سلام، از اصفهان هستم.
از ابوظبی،
مدرستان گلستان.
از کرمانشاه.
از بوشهر.
از تهران.
از یکسران.
از ژاپن.
از کره جنوبی.
از بوراجان.
از کراچی برنامه شما رو گوش میدم.
از آلمان
هم دارم باهات تماس میگیرم.
میخواستم تولد 10 سالگی رادیو فردا رو تبریک بگم. رادیوی همیشگی خونه تمام ایرانی ها.
رادیو فردا تنها یار همیشگی اشایر در شبهای سرد ییلاق. همیشه باهاتیم. تولدت مبارک.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
خب، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا همراه هستیم و از 10 سالگی رادیو فردا میگیم. آقای مصطفی، من هر وقت که به اتاق شما سر میزنم یه چیزی توجه همو جلب میکنه، یه نقشه از ایران که روی اون پونس ها و پین های قرمز رنگ مختلفی نصب شده. میخواین درباره این نقشه اول توضیح بدید؟
اگر اجازه بدید پیش از این که به نقشه برسیم، من تشکر کنم از همه شنوندگان عزیز و مهربان رادیو فردا. به مناسبت 10 سالگرد تأسیس رادیو فردا، ما صدها پیام تلفنی، صدها ایمیل، صدها اسمس از شنوندگان رادیو فردا در سراسر ایران و نقاط مختلف جهان دریافت کردیم که با بزرگواری هرچه تمامتر ما رو مورد لطف و مرحمت خودشون قرار دادن و تبریک گفتن این سالگرد رو. تعدادی از این پیام ها رو تا جایی که برنامه های رادیو امکان میداد پخش کردیم. تعدادی رو فیسبوک بود، تعدادی روی وبسایت رادیو فردا بود. اگر همه این پیام ها رو نتونستیم منعکس کنیم یا امکان پاسخ دادن به اینها نبود، من همینجا از همه این شنوندگان عزیز و بزرگوار سپاسگزاری میکنم. اما در مورد نقشه، در این نقشه تعداد اس ام اس هایی رو که ما از نقاط مختلف ایران در طول یک ماه دریافت کردیم که در اون درباره برنامه‌های رادیو فردا اظهار نظر شده بود، نه اینکه فقط گفته باشن صداتون اینجا نمیرسه یا پارازیت زیاده. وقتی که اظهار نظر میکنه شنونده، معنیش این نیست که برنامه رو شنیده، پس مشکلی برای دریافت برنامه نداشت. اس ام اس هایی که درش صریحا قید شده جایی که این شنونده این اس ام اس رو میفرسته کجاست، این نکات رو من یک دونه پینس روی نقشه نصب کردم. تقریبا همه جای ایران روش پینس سرخ رنگ خورده، از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان. این نشون میده که پوشش ما علارغم پارازیتی که روی برنامه‌های ما پخش میشه، علارغم مشکلاتی که دریافت صدا روی موج کوتاه داره و بسیاری از اتومبیل ها دیگه گیرنده موج کوتاه ندارن، با همه این حرفا ما هنوز در 4 گوشه ایران شنونده داریم.
خیلی وقت دارم سعی میکنم شمارتون رو بگیرم.
اولین بار به رسانه داخلی یا خارجی را میزنم.
رادیوی من و رادیوی ما ایرانیان.
اول داده به دو فردور اصطمین. من یکی از سنبنده های 10 ساله شما هستم.
میگواریم همچین رادیوی رو هم در ایران داشته باشیم. دوست دارم.
10 ساله که رادیو فردا میهمان خانه های شماست. در میان بودن شنوندگانی که با تماس با رادیو فردا برای ما آرزوی 100 سالگی و 1000 سالگی کردن.
البته تعداد زیادی از شنوندگان هم بودن که آرزو می کردن رادیو فردا بتونه به زودی از داخل ایران صدای خودش رو به گوش ایرانی ها برسونه.
در بخش دیگه از گفتگویی که با آرمان مصطفی داشتیم، از اون پرسیدیم که به عنوان مدیر رادیو فردا چه چشم‌اندازی رو برای این رسانه تصور می‌کنه.
رادیو فردا اصلا برای چی تأسیس شده؟ رادیو فردا برای این به وجود آمده که در برابر سانسور و اختناق حاکم بر فضای رسانه‌ای ایران بتونه خبرها و تحلیل‌ها، گزارش‌ها رو خارج از سانسور آزادانه به اطلاع مردم ایران برسونه. آرزوی من چیه؟ خیلی ساده است. برقراری دموکراسی و آزادی و لغو سانسور در ایران. آرزوی من اینه که هر چه زودتر در خود ایران سانسور نباشه، همه رسانه‌ها آزاد باشن، رادیو، تلویزیون، مطبوعات. در اون صورت نیازی به وجود رادیو فردا و رادیو فرداها نخواهد بود.
صدای شما صدای فرداست.
حامد، تعدادی از نظراتی که در هفته گذشته به دست ما رسید به کیفیت و محتوای برنامه‌های ما اختصاص داشت.
بله، در این میون بودن شنوندگانی که از کیفیت و محتوای برنامه‌های ما ابراز رضایت کرده بودند و بودن کسانی که از محتوای برنامه‌ها انتقاد داشتند. این موضوع رو هم در گفتگو با مدیر رادیو فردا در میون گذاشتیم.
خب اگر موافقی، پیش از شنیدن این بخش از صحبت‌های آقای مصطفی به تعدادی از این نظرات گوش بدیم.
تمام خبرهای درست و دقیق و حقیقی رو ما فقط از این رادیو فردا گوش بدیم.
رادیو شما، ببینین، یه رادیوی خیلی قشری و سطحی و عوامانه‌ایه. اصلا کاری به مسائل زیربنایی جامعه نداریم. داریم از دلی و ناراحتی مردم با عظمت سوء استفاده میکنیم.
باید بگم که بهترین و منطقی ترین و واقع‌گراترین و راستگوی ترین و آزادی خواه ترین رادیو فارسی زمان در دنیا رادیو فرداست.
تبریک میگم سالگرد تولدتون رو. ولی تو این 10 سال فکر کنم 90% خبراتون دروغ بوده در مورد ایران.
رادیو فردای عزیز، شما رسانه های آزاد، وجدان ملت هستید.
خب تعدادی از پیام های شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که درباره محتوای رادیو فردا ابراز نظر کرده بودند.
پیش از هر چیز من از هر دو گروه این شنوندگان سپاسگزاری میکنم، هم اونهایی که ما رو مشمول لطفشون قرار دادند و هم اونهایی که از ما انتقاد کردند. من از هر دو گروه سپاسگزارم. اما برای بهبود برنامه‌ها، ای کاش اون کسانی که انتقاد کردن، مثلا این شنونده‌ای که گفتن برنامه‌هاتون سطحیه و به عمق مسائل نمیره، یک نمونه‌ای هم ذکر می‌کردن. حالا که اینقدر لطف دارن و این انتقاد رو با ما در میون گذاشتن، ما رو یه قدری بیشتر راهنمایی هم می‌کردن. البته در مورد اون شنونده‌ای که گفتن 90% خبرهاتون دروغه، اون من قضاوتشو می‌ذارم به عهده بقیه شنوندگان که این سال‌ها رادیو فردا رو گوش می‌کنن. اونها بهتر می‌دونن که خبرای ما راستیه.
موضوع دیگری که در کامنت ها، به ویژه در کامنت هایی که در وبسایت و فیسبوک قرار گرفته بود، من می دیدم این هست که شمار قابل توجهی گفته بودند از زمان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران این رسانه رو به عنوان رسانه اصلی خودشون انتخاب کرده بودند. بعد از اون اتفاقات چه تغییری در محتوا یا شکل برنامه‌های رادیو فردا رخ داد که احیاناً این دسته از مخاطبان رو جذب خودش کرد؟
البته این قابل انکار نیست که در زمانی که اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 در ایران رخ داد، رادیو فردا تنها رسانه‌ای بود که 24 ساعت همه خبرها رو پوشش میداد و به اطلاع مردم میرسوند. البته رسانه‌های دیگر فارسی زبان در خارج از کشور هم بودند، ولی هیچ کدومشون 24 ساعته نبودند. طبیعی است که در اون شرایط وقتی 24 ساعت رو 24 ساعت مردم میتونستن آخرین خبرها رو از رادیو فردا بشنوند، قدری وفادارتر شدند و بعد هم با ما موندند. اما واقعیت اینه که ما کار به خصوصی نکردیم. خود شما میدونید که ما برنامه‌های خبریمون همون مقداری است که بود. مقدورات و محدودیت هامون هم تغییر آنچنانی نکرده. اننهایه یک ملاحظه رو اینجا میشه مطرح کرد و اون این است که فضای رسانه‌ای داخل ایران که قبلا هم چندان باز نبود، بعد از انتخابات 1388 بسته‌تر شده و شاید بشود گفت که هرچه شدت اختناق و سانسور در ایران بیشتر میشه، توجه مردم به رسانه‌های بیرون از ایران از جمله رادیو فردا بیشتر میشه.
در این 10 سال شما دوستانی پیدا کردید و دشمنانی.
الله، 10 سال دیگه هم رادیوتون برپا باشه.
من چقدر رادیو فردا علاقه دارم و امیدوارم همیشه من
واقعا همیشه رادیو شما همراه من و خانواده‌ام بوده. متشکرم.
رادیو فردا شروع میشه و شبم برای فردا تموم میشه.
در پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هستیم.
ناگفته پیداست که در این هفته تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها و پیامک‌های خیلی زیادی از شما دریافت کرده بودیم که در این برنامه مجال پخش همه اونها نبود.
با ما می توانید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-21-12.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2079-26-01-15-730
و ایمیل info@radiofarda.com.